با اعلام ساعت 9 صبح و با عرض تسلیت و تعزیت مجدد به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام الله علیه و از شما دعوت میکنم برنامه امروز رادیوم رو از رادیو جوان بشنوید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم. رادیوم.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم. به شما صبح بخیر عرض میکنم. شما رادیوم رو میشنوید و در آغاز برنامه سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشیم، دور از ترافیک و دور از آلودگی هوا. تهران که در این چند روز اخیر حسابی پر از در واقع گازهای مسموم و ذرات معلق و چیزهای عجیب و غریب بوده. امیدوارم که نفستون گرم باشه.
به نام خدا. منم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما سیاوش عزیز، شنوندگان عزیز برنامه رادیو. منم امیدوارم که امروز سه‌شنبه روز خوبی رو همگی در پیش داشته باشیم و کم کم آماده بشیم برای یک آخر هفته خوب.
آخر هفته خوب از نظر تو چیه؟
آخر هفته خوب اینه که پنجشنبه و جمعه رو کار نکنیم، استراحت بکنیم، هوا هم خوب باشه با خانواده.
تو دوران کرونا شما میرید هنوز چیز گردش و اینا؟ چون قبلا یادم میرفتین
فضاهایی که کم جمعیت باشه، پارکایی که کسی نباشه.
سینما ها باز شده
در واقع صندلی ها هم یک در میون، بلیط ها فروخته میشه، ولی متاسفانه وقتی میرین داخل، مثلا اعضای خانواده که یکی در میون بلیط گرفتن میرن داخل، همه کنار هم میشینن. یعنی اونجا دیگه ملاحظه ای صورت نمیگیره.
خب خوبه، هر خانواده که تو خونه هم کنار هم دیگه.
خب نه، بعضی مثلا دو تا خانواده ممکن با هم باشن یا دوستان با هم قرار میذارن میرن. موقع فروش بلیط چون آنلاین یکی در میون بلیط ها رو، صندلی ها رو میفروشن، ولی اونجا خب کسی اون نظارت نمیکنه.
کنترل چی در واقع حواسش باشه. دیگه به هر حال امیدواریم که آخر هفته خوبی داشته باشین. ما شاید هفته آینده به مسئله آلودگی هوا هم بپردازیم، مسئله‌ای که بسیار مهمه و مسئله ترافیک، ترددهای سخت و دشوار این روزها. بعد از ظهر در شهرم خیلی خیلی تردد سخت شده، انگار که در واقع به بن‌بست میرسیم بعضی وقتا. ولی خب به هر حال علم و دانش به ما میتونه کمک بکنه که راه حل پیدا بکنیم برای این گرفتاری ها. همونطور که میدونید هر روز صبح احسان مهرجو یک معما برای ما مطرح میکنه. امروز هم احتمالاً یک معمای دیگه که مغز ما رو یه خورده به خارش در میاره.
سوال امروزمون متناسب هست با برنامه، یعنی پرونده ویژمون. امروز میخوام از معماری حرف بزنیم و پاسخی که معماری برای تغییرات اقلیمی داره. سوالی که به ذهنم رسید برمیگرده به یک سازه بسیار،
پاسخی که معماری به
تغییرات اقلیمی داره.
پاسخش نه دوست عزیز، متاسفم کاری از دستمون نمیاد. آره پاسخش اینه.
امروز نه، میخوایم به یک سازه اشاره بکنم، برج پیزا در ایتالیا. خب. برج کج پیزا.
خب
چرا این فرو نمیزه؟ چرا نمیفته؟ این قدم کجه، قشنگ خیلی تابلو کجه، چرا نمیفته؟ در حالی که خیلی از سازهای دیگه به اون میزان اگر کج بشن میافتن، این سازه چرا تا الان نیافتاده و چه اتفاقی بیفته؟
حالا چش بزن بیفته
امروز خبر از میفته.
الان آقای معصومی نژاد میرن گزارش.
نه یه پاسخ کاملا علمی داره و
ریخت
ریخت روم. به 3881 پیامک بزنید و بگید که چرا برج کج پیزا فرو نیفته تا الان، یا تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2104. پیامک ما 3881، شماره تلفن 2265-2104.
احسان میدونی که ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم شنونده‌ها میتونن دنبال بکنن و دنبال میکنن، نیازی هم نیست که بهشون بگی همین الان برید دنبال بکنید @ra.radio.
ولی همین الان اگه دنبال بکنن خیلی زمان مناسبیه، چون از خبر رو شروع نکردن برنامه ویژه نفتی، الان فرصت مناسبیه
اصلا بعد برنامه.
یه تصویر خیلی خوبم در واقع به ادمین صفحه این که از برج پیزا بذاره که منظور ما قشنگ بهتر بود. نه تا لحظات دیگه قطعاً، البته نه آنتن که نداریم داخل استودیو، بعد از برنامه، چون قبلا آنتن بود، بعد از برنامه عکس برج پیزا رو میذاریم و توضیح میدیم که چرا این برج نمیفته، دلیل فنیش چیه.
خیلی خوب، بریم سراغ خبرها.
بریم.
خبر رادیوم.
جو زمین در حال دور شدن از زمین است. خیلی عجیب سیاوش جان، نتایجی که به دست اومده از یک مطالعه علمی، یک پژوهش در واقع چند دهه‌ای نشون میده که جو زمین به دلیل تغییرات آب و هوایی در حال گسترش و منبسط شدن و در نتیجه جو زمین داره دور میشه از سطح
فاجعه
زمین.
فاجعه
است واقعا. یعنی خبر اول متناسب باز با موضوع سعی کردیم انتخاب کنیم که ببینی چقدر حواسم به همه چی هست. سوال پرنده اینا هنر. 50 متر در هر دهه، یعنی طی 40 سال گذشته حساب کردن دیدن در هر دهه 50 متر لایه پایینی جو که نزدیکترین لایه به زمین بوده 50 متر از زمین دورتر شده و تو 40 سال 200 متر در واقع لایه تروپوسفر که نزدیکترین لایه به زمین هستش از زمین فاصله گرفته.
الان کجا معلوم؟ به خاطر تغییر اقلیمه،
به خاطر گرمایش، یعنی بر عمده دلیلش حساب کردن.
از کجا معلوم؟ شاید دوست داره دوری و دوستی.
خب نه دیگه، بایستی در واقع وقتی گرما زیادتر میشه گازها منبسط میشن و در واقع همون اتفاقی که مثلا در سیاره عطارد افتاده و هم گرانشش کم بوده، از طرفی گرمای بسیار زیاد باعث شده که انرژی جنبشی مولکول‌های گاز زیاد بشه، سرعتشون زیاد بشه، اینا فرار بکنند تو جو، تو سطح دیگه باقی نمونن رو سطح عطارد، تقریبا
پیرامونش
با همون سازوکار و خیلی خفیفتر حالا داره روی زمین.
حالا اونجا برای عطارد که نور خورشید از بیرونه که در واقع این
ما اینجا گازهای گلخانه‌ای عمدتاً.
چرا برای مثلا یه جایی مثل سیاره زهره هم چیزی پیش نمیاد؟
اون هم به مرور احتمالی که اتفاق بیفته هستش،
ولی
بسیار جو بسیار غلیظی داره، یعنی اونقدر این جو متراکم هست که شاید خیلی راحت احساسش نکنیم که این جو هم داره کم کم در واقع فاصله میگیره و کم کم داره به قول من تبخیر میشه جوش.
بله.
خب گازهای جو از سطح زمین دور میشن و میرن تو فضا. حالا از چی صحبت میکنیم یا از موجوداتی صحبت میکنیم که از فضا میان به جو زمین و میان رو سطح زمین؟ فضانوردهایی که یا گردشگران فضایی. شرکت فضایی بلو اوریجین اومده در واقع اعلام کرده که آقا ما به کسایی که برای گردشگری فضایی میبریم توی فضا، حالا به مرز فضا و برمیگردونیم، یه دوره آموزشی مقابله با کاکتوس براشون میذارن و چون اینا توی صحرا جایی که فرود میان معمولا اونجا
خیلی رو کاکتوس فرود میان،
خیلی کاکتوس اونجا هستش و اعلام کردن رسما، یعنی مهندس سابق خود ناسا، بنیانگذار شرکت ماهواره پلنت لبز آقای کریس بوشویزن، ایشون گفته که یکی از 4 نفری بود. کریس بوشویزن
چقدر تمرین کردی؟
ایشون یکی از اون 4 نفری بود که توی اون اولین پرواز بلو اوریجین رفتن به مرز فضا به صورت یک گردشگر، برگشتن و گفتن که ما این آموزشا رو بهمون دادند و در واقع برای اینکه افراد میان، چون وقتی که بخوان بیان اینا رو از کپسول بیرون و در واقع ممکنه که نیم ساعت تا یک ساعت طول بکشه، بنابراین اینا بایستی خودشون آماده مواجهه و برخورد با کاکتوس ها باشند. حالا اینکه کاکتوس ها آیا خطری دارن یا اینکه چقدر ممکنه که سختی بر اونها ایجاد بکنن یه بحث دیگه‌ایه که من خیلی اطلاع ندارم ازش، ولی حتما انقدر قابل توجه بوده که براشون دوره آموزشی می‌ذارن.
یه خود اون ورتر فرود بیاد که رو کاکتوسا فرود نیاد،
خیلی دست خودشون نیست دقیقاً کجای کجا، ولی به هر حال موقع فرود چون اتفاقات زیادی میفته، شاید در لحظات آخر مثلا تغییر مکان اجتناب ناپذیر باشه.
حالا اگر احسان بود که میداد همه کاکتوسا رو می‌بریدن.
چرا؟
میگفتی که نره
نفت میریختیم پاش دیگه،
نفت میریختیم
پاش سب میکرد
دیگه، چون
همش از بین میره.
برای چی ما یاد بگیریم با کاکتوس ها زندگی کنیم؟ ما کاکتوس ها رو قطع میکنیم،
قطع میکنیم.
این روش
از
خوبه،
از ریشه، از بیخ.
خبرهای رادیوم رو میشنوید.
اگه موافق باشی سیاوش از زمین دوباره بریم فضا.
ببین ما رو ببر و بیار.
اصلا خوبی رادیوم اینه. چین کشتی مخصوص سکوی پرتاب حالا داره میسازه.
کشتی سکوی پرتاب.
آره، که در واقع سکوی پرتابی که ما تا به حال باهاش آشنا بودیم، سازهایی هستن توی خشکی بسیار مقاوم و
سازهای اسپیس ایکس اون که میسازه چیه؟
اسپیس نمیدونم برای
اونم رو سطح در واقع چیزی دیگه، سکوی شناور دیگه.
سکوی شناور بوده. حالا چینی ها به خاطر اینکه خیلی تعداد پرتاباشون در سال 2021 زیاد شده و پیشی گرفتن از آمریکا.
پیشی گرفتن؟
بله، آمریکا. آره. آمریکا خب خیلی گوی ثبات از همه کشورها رو بوده توی طی همه این سالها و مثلا امسال 39 پرتاب داشته، پرتاب فضایی داشته آمریکا، در حالی که چینی ها به 41 پرتاب فضایی در سال 2021 رسیدن که خب رکورد خیلی عجیب غریبی هستش. و حالا یک سکوی پرتابی رو دارن، یک کشتی میسازن به عنوان سکوی پرتاب استفاده بکنن. 162 متر طول این کشتی و 40 متر عرض سکوی پرتاب هستش که تجهیزات کامل رو در واقع براش در نظر گرفتن و برای پرتاب موشک لانگ مارچ 11 و یک موشک بزرگتری که به اسم اسمارت دراگون هست رو قرار هستش که دیگه از اونجا
یه بله. دراگون هم اونا اومدن،
اسمارت دراگون. خب اصلا دراگون که نماد ملی، سمبول ملی اجدها چینی هست،
ولی دراگون مال چیز بودی که ایلان ماسک و اینا
ایلان
بود دیگه.
بله بله، ولی خب اینا میتونن راحت ادعا بکنن که آقا دراگون برای ما هستش، اصلا از قدیم سمبول چین اجدها.
حالا چه ربطی داره به یکی دیگه اسمشو گذاشته دراگون، حالا اینا اومدن بعد اسمارت دراگون، یعنی این از اون چیزاست دیگه،
هوشمند.
آره دیگه، از اون اجدهای
اجدهای هوشمند هستش. خیلی جالبه.
ra.radio
شما رادیوم را میشنوید.
روز گذشته توی برنامه اعلام کردیم که گونه جدیدی از ماهی‌های خلیج فارس رو اومدن نامگذاری کردن به نام علی دایی. جزئیات بیشتری حالا مشخص شده از این ماهی و از این نامگذاری و فرایندی که طی میشه. خب این
جزئیات که مشخص بوده، حالا خبرها داره دست به دست میشه،
منتشر میشه، خبرها داره منتشر میشه، در واقع جزئیات بیشتر که محققان ایرانی به همراه یه تیم تحقیقاتی دیگه از آلمان این بله. گونه جدید از ماهی‌های خلیج فارس رو کشف کردن که ماهی سیبیلویی هستش. و خب این گروه هم چون ایرانی آلمانی بودن و علی دایی هم سالهای بیشتر از فوتبالش رو در ایران و آلمان گذرونده، یکی مزیدار علت بوده که نامگذاری کردن. و این تیم تحقیقاتی در 8 سال گذشته روی ماهی‌های خانواده سیسورید اومده کار کرده تو حوزه آبریز دجل و فرات در ایران، ترکیه، سوریه و عراق مطالعات گسترده رو انجام دادن و 5 تا گونه جدید رو اومدن معرفی کردن که یکی از این گونه‌های جدید رو به اسم علی دایی نامگذاری شده. معمولاً در رودخانه‌های غربی و جنوب غربی ایران و در رودخانه های مجاور که از سرشاخه های مهم رود کرخه هستن، این ماهی ها اونجاها زندگی میکنن و به خاطر فعالیت های انسان دوستانه ای که علی دایی بعد از زلزله سرپل ذهاب در کرمانشاه داشته و به این در واقع ماهی هم در اون مناطق در واقع
زیست
میکنه، به افتخار ایشون در واقع نام علمی گلیپتوتروس علی دایی، یعنی صرفا اسم علی دایی یه گونه و بله. بعدش هم نام علی دایی رو گذاشتن که میشه گربه ماهی علی دایی نام فارسی، چون از خانواده گربه ماهی ها هستش. و اینجور نامگذاری خیلی مرسوم هستش، نامگذاری جانوران و گونه های جدید کشف شده که به احترام افراد گذاشته میشه. مثلا بعضی از ماهی های بومیمون به نام فردوسی قبلا نامگذاری شده، به نام حافظ، امیرکبیر یا سعید پرهام که محیط‌بان بودن و خیلی از ورزشکاران دیگه، یا فکر کنم یک نمیدونم ماهی بود، یک موجود دیگه مثلا به نام رامبد جوان نامگذاری شده بود که کشف مثلا پژوهشگران داخلی خودمون بود. این از اون جهت گفتم که دیروز
پروانه هم داشتیم.
بله
آره.
دیروز اگر در فضای مجازی حالا کسی جستجوی بیشتر انجام داد، یه عده فهم کردن که طرف مثلا یا اون گروه پژوهشگر اومدن شوخی بکنن، در حالی که نه، یه چیز خیلی مرسوم و
یک اتفاق مرسوم. بعد ما هم یاد بگیریم دیگه، ما در دنیای علم داریم پیش میریم و حالا این پیش رفتنه نیاز داره که ما هم یه سری ادبیات در واقع حضور در دنیای علم رو در مرزهای دانش رو بشناسیم. صبح بخیر، 9:15 روز 25 آبان ماه 1400 و شما شنونده رادیوم هستید. احسان مرجو در آغاز برنامه پرسید چرا برج پیزایی که کجه فرو نریخته در طی این سالها، سالهای سالی که پاورجاست همونجور کجه و حالا همه گردشگرها اصلا به خاطر همین کجی میرن میبیننش، شاید خود امارت خیلی همچین شکل عجیب و غریبی نداره، این کجی است که اون رو منحصر به فرد کرده. از شما سوال کردیم که چرا کجه و چرا فرو نمیریزه.
فاتح عامری از بندر ترکمان پاسخ دادن که چون با تناب زنجیر بستنش از پایین که تعادل خودش حفظ بکنه
واقعا؟
که نیفته، میدونیم اینطور نیستش. دوست دیگه با چهار شماره آخر 7334 گفتم به خاطر طاق قوسی که اجرا شده براش نمیفته.
واقعا
چرا از من سو؟ نه اینا جواب نیست. میدونی که من عادت ندارم جواب درست رو بخونم یا حداقل خیلی کم میخونم جواب درست.
یه جو عارضه است،
بیماریه که برام دعا کنید شفای خاجه. دوست دیگه با چهار شماره آخر 8443 گفتن سلام، سازه مناسب زیر زمین هستش و شما نمیبینید، باعث ایستایی این بنا میشه. یعنی فکر کنم منظورشون که بخش عمدهش پایین هست و اون نگه میداره. و راننده کامیون از تهران گفتن به لحاظ ساختار مهندسی برج پیزا برخلاف شکل ظاهری کجی که داره از بیرون قابل مشاهده است، در واقع اسکلت بندیش صاف و بی‌نقصه، احتمالاً تو اجرا مثلا ظاهرش رو کج در نظر گرفتن. اینم یک پاسخ جالب هست. آقا سعید بودن، من اسمشون نخوندم. و پیامکی دیگه هم که داریم، امیررضا امیری از بابل گفتن به علت شکل برج که استوانه‌ای هست و عمق پی برج مرکز ثقل اونجوری در واقع طراحی شده که نگهش می‌داره،
ولی با چند درجه همینجوری طراحی شده که کج باشه. احسان یا به تدریج کج شده؟
نه، به تونجوری که من میدونم به تدریج کج شده، یعنی قطعا از ابتدا کج نبوده، به تدریج کج شده. ولی این که تا الان کسی پاسخ درست نداده.
آدم کج هم باشه برج پیزا باشه،
بیان ببینن
دیدنی
باش،
تماشایی
استوار ماندگار. ساعت 9:17 هستش، برنامه رادیوم رو از رادیو جوان گوش میکنید. صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی اینستاگرام رو همین الان دنبال بکنید، نشانه ما هست @ra.radium. یه عکس خیلی خوشگل از برج کج پیزا، از این سازه‌ای که کج است و نمیافته رو امروز براتون منتشر میکنیم و سعی میکنم تصویری که چرایی نیافتادنش رو هم برای ما نشون بده اون رو هم منتشر کنیم.
تصویر ماهی رو منتشر میکنیم، ماهی
علی دایی رو، اونم حتما همین امروز منتشر میکنیم.
مرسی، متشکرم. تا لحظات دیگه میریم به سراغ پرونده ویژه.
پرونده ویژه رادیوم.
حتما خبر دارید که در طی روزهای گذشته در گلاسکو در بریتانیا اجلاسی برگزار شده بود با حضور کارشناسان، صاحب نظران و سران بسیار از کشورهای جهان که در کنار هم قرار گرفتن برای یک هدف مشترک، موضوع تغییر اقلیم، موضوع گرمایش جهانی، وضعیتی که بر روی کره زمین به وجود اومده و حالا در واقع همه انسان‌ها بر روی کره زمین، یا بهتر بگم همه موجودات تحت تاثیر این تغییر اقلیم قرار گرفتن. این اجلاس به پایان رسیدش، حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که هر یک از کشورهایی که تعهدی بر خودشون دیدن که به نوعی سهمی داشته باشن برای کاهش گازهای گلخانه‌ای چه خواهند کرد در طی روزها و ماها و سالهای پیش رو. باید ببینیم که در واقع این اهتمام جمعی، این تصمیم و عزم عمومی که راجع به بهبود وضعیت موجود وجود داره ما رو به کجا میبره. اما وقتی میگیم تغییر اقلیم، جوانب مختلفی داره. یک بخش تغییر اقلیم ساخت و سازهای ماست، انواع و اقسام ساخت و سازهای ما، همه تولیدات ما از وسایل الکترونیکی گرفته تا رسیدن به ساختمونها، ساختمون سازی، معماری ما. سوالی که امروز مطرح اینه که پاسخ معماری امروز به تغییرات اقلیمی چیه؟ آقای محمد کانی سواران، معمار، در استودیوی رادیوم حضور دارن. سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر. سلام خدمت شنوندگان عزیزتون.
ما دنبال یه پاسخ هستیم. اصلا آیا معماری به نوعی میتونه کمکی بکنه به این وضعیت موجود؟ به عبارت بهتر، آیا اشکالی ایجاد کرده که حالا میتونه معماری اون رو تغییر بده؟
ببینید، یه مسئله هستش که خیلی یه جمله کوتاهی بخوایم بگیم از همه این تعریف اینه که اگه این اتفاقایی که الان ما دور و برمون داریم میبینیم بگیم از ناآگاهی بوده، پس آگاهانه خیلی قشنگ میتونیم همه اینها رو اصلاحش بکنیم. اتفاقی که تا الان افتاده بوده میلیون ها سال، حالا تا قبل از دور معاصر بیشتر، این اتفاق بوده که محیط زندگی ما رو تعریف میکرده و شکل میداده. امروز که نوبت این شده که زندگی محیط رو تعریف بکنه، کلن داستان داره عوض میشه.
یعنی مثلا متریال یا چیزی که باهاش ما خونه میساختیم یه زمانی از سنگهای پیرامونمون بود.
دقیقا.
که با اون هوا و اون محیط سازگار بود،
با بسترش ارتباط داشت
و حالا در واقع ما از هر جایی هر چیزی رو که در شرایط عادی نبوده آوردیم، داریم در واقع باهاش ساخت و ساز میکنیم،
داریم مقابله میکنیم بیشتر با بعد.
این مقابله است به نظر شما؟
تقریبا. ببین اصلا چرا بحث صنعت ساختمون سازی اینقدر مهم هست و معماری، ساختمون سازی و معماری، چون دوتا مقوله جدا هستن. اینو که اول، صنعت ساختمون سازی صنایع مختلفی درگیر خودش کرده. حداقل دی اکسید کربونی که داره تو هوا منتشر میشه 40%، یعنی این سهم صنعت ساختمون سازی 40%، که از این 40% 25%ش مربوط به ساخت و ساز مسکونی هست. که متاسفانه 80% انرژی مصرف شده تو دنیا، دارم عرض میکنم، 80% انرژی مصرف شده سوختای فسیلی هستن، یعنی بیش از شاید 80% با مناطق مختلف متفاوت هستش. حالا معماری چجوری میتونه راهکار بده به این قضیه؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ اینجا اتفاقی که هست، ما یه سری تکنولوژی داریم، تکنولوژی جدید داریم، یه صنعت ساخت و ساز داریم، حلقه این وسط معماریه. معماری حلقه مشترک این دوتا جریانی که محصول نهاییش قراره ساختمون بشه. حالا چرا میگی معماری حلقه است؟ چون الزاما معماری تشویق به ساختن نمیکنه. یه وقتی معماری راهکارش نساختنه، میگه الزامی نداره که شما حتما بسازید تا یک نیازی رو برآورده بکنید، شاید نسازید و اون نیاز رو برآورده کنید. تغییر استراتژی هستش.
عجب، این چطوریه که در واقع یه جا هست که شما نسخه نساختن میدید برای اینکه در واقع اون نیاز برطرف بشه؟ عجیبه.
آره، خیلی معماری، من همونطور که عرض کردم، خیلی تعریفش متفاوته با ساختمون سازی.
میشه یه تعریفی از معماری به ما بگید؟
ببینید، معماری علاوه بر اینکه همون حلقه ارتباط بین تکنولوژی و صنعت ساخته، اتفاقی که آخری که اگه می‌خوایم بیفته، حالا خارج از برنامه علمی شما شاید به گنجی، بحث روانشناسیه. روحی که تو بنا باید وجود داشته باشه، اون اتمسفری که تو بنا باید وجود داشته باشه و ماندگار کنه، این اتمسفره نه تو هیچ تصویر، تو عکس، فیلم، هیچ جا دیده نمیشه.
فقط مفهومه، در واقع
مفهوم معماری هست و ارزشه بنا هستش که اون ارزش افزوده هی یه بخشش مادی میشه، یه بخشش معنوی میشه. امروز کمک کردن به ما ارزش افزوده های معنوی حتی به سمت اقتصادی بودن هم بره. این اتفاقی که افتاده، معماری خیلی میتونه کمک بکنه. میگم AIA و مرکز معماران امریکا یه تحقیق جامعه کرد و بعد از این تحقیق جامعه که سالها طول کشید، به این نتیجه رسید که همه ی نیازهای اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و و و, و حالا اجتماع، مشکلاتی که وجود داره، معماری میتونه پاسخگو باشه. این اتفاق خوبیه که میتونیم ازش استفاده کنیم، بسترش وجود داره، از این بستر درست اگه استفاده کنیم خیلی نیازها رو میتونیم برطرف بکنیم.
ما یه مقدار اگر موافق باشین مستاقی تر صحبت بکنیم. این که میگیم میتونه در تغییر اقلیم معماران بیان نقش‌آفرین باشن برای اینکه تغییری رو ایجاد بدن، بکنن به نفع در واقع وضعیت موجود، دقیقاً قراره چه کار انجام بشه؟ قراره که مثلا ساختمون سازی ها بیاد با متریال و موادی بشه که خیلی خیلی مدرن هستن؟ قراره که دیگه مثلا از سلول های خورشیدی فقط استفاده بشه برای اینکه انرژیشون رو تامین بکنن؟ فاضلابشون در واقع یک ساختار تسویه در درون خود داشته باشه؟ مقصودتون چی از اینکه معماری میتونه پاسخ بده به وضعیت تغییر اقلیم؟
ببینید معماری تو سه مرحله میتونه کمک بکنه. یک مرحله قبل از اینکه ساختمون اساس شروع به ساخت بکنه تو پروسه طراحی هستش. یک مرحله در زمان ساخت و بهره برداری هستش. یک سری هم ساختمون های ساخته شده است که میایم مجدد استفاده میکنیم. توی پروسه طراحی ما میایم حالا پیشنهادی که هستش خیلی هوشمندانه باید عمل بکنیم، یا از سیستم های مثل سیستم های بیم بیایم استفاده کنیم، بیلدینگ اینفورمیشن مدلینگ، که یعنی همه داده های ساختمونی رو قبل از ساخت میایم جمع میکنیم. یعنی ساختمون رو توی همون کامپیوتر خودمون، تو نرم افزار خودمون که نرم افزار مربوطه است، کاملا میسازیمش. وقتی شما یه چیز رو میسازی، آزمایشاتت رو روش انجام میدی، پرت متریال، مصالح مصرفیت کمتر میشه، زمانتون رو دارید کنترل میکنید، هر آیتم مصالحی که داره استفاده میشه کم بشه، یعنی ردپای کربن ما کمتر بوده. پس این وقتی ما پرت مصالح رو پیش بینی بکنیم اتفاق میفته. مسئله بعدی این هستش که ما از هوش مصنوعی میتونیم استفاده بکنیم تو این پروسه، یا تصاویر واقعی، ویچوال ریالیتی، واقعیت مجازی که میاد کمک میکنه. وظیفه عمده دیگه معمار هم این هستش که مشتریش رو به استفاده از مصالح پایدار
دعوت بکنه
و آموزش بده. معمار باید کارفرما رو آموزش بده.
مصالح پایدار
حداقلش اینه که از متریال و مصالح خام استفاده بکنه.
آها.
مثل سنگ، نه سنگ هایی که ما الان میبینیم فراوری شده، مثل چوب، مثل بتون، حداقل حالا در این بتون، ولی حالا خب چیزی که در دست زمین
خیلی وقتا بحث مقاومت، ماندگاری، خیلی وقتا گفته میشه که این کارهایی که شما، این ایده هایی که شما دارین مغروم به صرفه نیستش. شما معتقدید که این ایده هایی که مغروم به صرفه هم هست؟
100% خیلی
گرون اقتصادی تره.
نه، شاید برای مثلا میگم پنل فوتوولتاک یکی از راهکارهاست. آره،
سلول های خورشیدی
شاید اینها آیتم هایی باشه. این میشه جریان اکتیوش. ما یه جریان پسیو ذخیره شده داریم که میتونیم با ساخت و ساز یا روند طراحی اینو اصلاحش بکنیم.
یه جایی از صحبتتون گفتین که از روش‌های استفاده میشه مثل بیم. میشه یه بار دیگه اینو توضیح بدین که چه هست؟ چون میدونیم که تو ایران هم توسط شرکت دانش بنیان این کار انجام میشه.
بله، خوشبختانه تو ایران هم این قضیه راه افتاده، دفاتر مختلف هم دارن کار میکنن، ولی حالا ما یه مقدار فاصله داریم که 100% این اتفاق بیفته، ولی شروعش خوبه.
چی بود؟
بیلدینگ اینفورمیشن مدلینگ، یعنی تمام داده های ساختمونی رو شما میای جمع میکنی توی یه سرور.
یک بار ساختمون رو در واقع به قول شما میسازین، ولی در شکل مجازی. ولی همه جزئیات داره دیگه.
همه جزئیات داره.
زمان برای مثلا جوش دادن، برای همه چی در واقع محاسبه دقیق میشه.
دقیقاً داده ها رو شما وارد میکنید، سازه رو بررسی میکنید، تاسیسات رو بررسی میکنید داخلش،
و اون ویرچوال ریالیتی یا اون واقعیت مجازی کمک میکنه شما عینی ببینینش، انگار که ساخته شده. آره.
این مرحله اولی که تو پروسه طراحی میتونه معماری کمک کنه. حالا تو حین ساخت و بهره برداری چه کمکی میتونه بکنه؟ معمار اول اومده پیشنهاد داده که مصالحی رو استفاده بکنید که نسبت به چرخه حیات و بحث زیست محیطی کمک بکنه، آسیب نرسونه، اختلال ایجاد نکنه. حالا تو حین ساخت اتفاقی که داره میفته، معمار باید پیشنهاد بده که شرایط پیشسازی ساختمون رو فراهم کنید. الزاما نباید ساختمون ما تو کارگاه ساختمونی ساخته بشه. شاید قطعات عمده ساختمون ما توی کارگاه های دیگه ساخته بشه و انتقال داده بشه. این اتفاقیه که ما دوباره ردپای کربنیمون رو کمتر میکنیم، کربن کمتری مصرف میکنیم.
این ردپای کربنی که شما خیلی روش تاکید دارید، این یعنی چی؟ یعنی که کربن کمتری یا
تولید بکنیم،
تولید کربن کمتر،
یا کربن بیشتری جذب بکنیم.
یعنی حتی در این حد که جذب بکنیم.
مثلا چوب، اگه ما بتونیم از چوب بیشتر استفاده بکنیم، یک متر مکعب چوب نزدیک 350 لیتر وقتی ما استفاده میکنیم انگار بنزین رو سیف کردیم. 350 لیتر
ذخیره کردیم.
آره، کربنی که داره تولید میشه از بنزین ما داریم ذخیره میکنیم. چوب تا زمانی که وجود داره، چه از موقعی که درخته تا زمانی که داره استفاده میشه، داره کربن جذب میکنه. یعنی امکان رو داره به ما میده.
خب این که موجب جنگل تراشی و نمیدونم مصرف بیش از حد چوب نمیشه؟
نه، ما راجب مزرعه درخت داریم صحبت میکنیم، یعنی تولید صنعتی چوب. خب دانشمندا تو این قضیه هم کمک کردن، اومدن اصلاح ژنتیک کردن درختها رو که آب کمتر مصرف کنه، سریعتر رشد بکنه و کربن پذیری بیشتری رو داشته باشه.
آه.
ولی این اصلا خب معنیش جنگل زدایی نیست. اصلا ما نمیخوایم بریم جنگل رو خراب بکنیم.
یعنی بهاش این نیست که جنگل ها از بین برن.
نه، اروپا وقتی این کار اروپا وقتی این کارو کرد با مدیریت درست، 10% علاوه بر اینکه به جنگلش اضافه شد، مازاد چوبشو داره صادر میکنه.
یعنی برای کشور مثل ایران که آبم نداره و درختام همینطور داره قطع میشه و اینها تو جنگل خراشی میشه و اینها، این یه آسیب نیست؟
خیلی فرصت خوبیه. ببینید آب نداریم ولی روزانه هر نفر نزدیک 120 لیتر آب داره دوریز داره و آب به فاضلاب میده. این 120 لیتر قبل از اینکه به فاضلاب بره میتونه توی مسیری به اون مزرعه درخته برسه، یعنی هر